خوب شد که جامون عوض کردیم. جواش بهتره. خب خانم فرانکلین، شما درباره کارای علمی شوهرتون میگفتیم.
آقای کرتین، شما نباید فکر کنین که من کارای شوهرم رو تحسین نمی کنم. من ارزش کاراشو میدونم. فکر میکنم روش زندگیش برای کاری که میکنه بی اندازه ایثارگرانه است و همین گاهی منو به وحشت میندازه. اون صرفاً برای افزودن حتی یه مقدار معلومات جزئی به انسان دست به هر کاری میزنه و از هر خطری استقبال میکنه. این به خودی خود چیز خیلی خوبیه. من اشتباه میکنم آقای کرتین؟
نه، کاملا درست میگی. این کار آقای فرانکلین به خودی خود خیلی مهمه.
اما من گاهی برای اون نگران میشم. منظورم اینه که گاهی خیلی تند میره. مثلا روی یه لوبیای مخصوص داره مطالعه میکنه که بومی ها عقیده دارن اگه آدم بخوره معلوم میشه دروغگوه یا نه.
ولی تا جایی که من اطلاع دارم آقای کرتی ما کمال احتیاط پیش میره.
شما دکتر فرانکلین رو نمیشناسین؟ شنیدین که درباره اون گاز جدید چی کار کرده؟
گاز جدید؟ نشنیدم.
خواستن راجب گازی جدید اطلاعاتی به دست بیارن. شوهرم داوطلب شد اونو آزمایش کنه. تقریبا 36 ساعت خودشو در یک مخزن حبس کرد. تو این مدت مرتبا نبض و درجه حرارت و تنفس خودشو بررسی میکرد. منظورش این بود که از عوارض ناشی از این گاز اطلاعاتی کسب کنه و متوجه بشه که آیا عوارضش برای انسان و حیوان به یک میزانه یا نه. کار پرخطر و وحشتناکی بود و ممکن بود شوهرم جونش رو از دست بده. منظورم اینه که اون همچین آدمیه. برای رسیدن به هدفش کاملا خودش رو فراموش میکنه. اینطور کار کردن فکر میکنم تو اندازه یه عجیب باشه. اگه من بودم هیچ وقت جرأت این کار رو نداشتم.
بله، برای انجام دادن اینجور کارها جرأت و جسارت و شهامت زیادی لازم.
درسته، بله کاملا درسته و من فوق‌العاده به اون افتخار میکنم. متوجه؟ البته این کارا تا حدی مایه نگرانی منه. آخه خوبچه یه هندی و قورباغه تا حد معینی میتونن برای آزمایش مفید باشن. بعد از این آزمایش ها مشاهده یه عکس‌العمل انسان لازم به نظر میرسه. به همین دلیل من واقعا وحشت دارم که دکتر تصمیم بگیره این مورد چندشاور لوبیا رو روی خودش آزمایش کنه.
نگرانی شما بی موردم نیست، ولی من به شما توصیه میکنم که دا حدودی هم امیدوار باشین. جنبه مثبت قضایا رو ببینیم.
باشه باشه، به توصیه که شما گوش میکنم. خب دیگه من باید برم. آخه قراره با باید برم جایی.
خواهش میکنم، بفرمایید. ما مزاحم شما نمیشه.
فعلا با اجازه من رفتم.
استینز، دقت کردی؟ باربارا خیلی نگران کارهای علمی شوهرشه.
من در این باره متوجه نوعی تغییر طرز فکر شدم. میتونم حدس بزنم که خانم فرانکلین چه وضعیتی داره؟
خب چه وضعیتی داره؟
دوست داره نقشای مختلفی ایفا کنه. یه روز کسی که درک نشده و به حال خودش رها شده، یه روز زن فداکاری که دوست نداره به کسی تحمیل بشه، امروزم در نقش یک شریک خوب برای زندگی که شوهر قهرمانش رو تمجید میکنه. مشکل اینجاست که همه نقشه ها تا اندازه مبالغ‌آمیز هستن.
تو فکر میکنی خانم فرانکلین دادی احمقه؟ درست گفتم؟
خب نمیخواستم اینو بگم. بله شاید خیلی فکر روشن و درخشانی نداشته باشه.
پس در زمره آدم هایی مثل تو نیست.
مگه من چنون آدمی هستم؟
دهنتو با میکنی؟ چشماتو میبندی و منتظر میمونی ببینی تقدیر چه چیزی برات میفرسته.
دیگه منم در این باره قضاوتت درست نبوده.
شاید هم این طور باشه که میگی. خب اگه موافق باشی بریم، بریم خونه که باید به کارم برسم.
باشه موافق، بریم. شبه روز بعد یک ساعت پیش از صرف نهار موقعی خوردن قهوه بود که گفتگوی صورت گرفت و به طور مبهمی منو نگران کرد. 4 نفر بودیم که در این گفتگو شرکت داشتیم، من، جودی، بوی و نورتون. به طور قطع یادم نیست که گفتگو چطور شروع شد. همینطور یادم است که درباره مرگ آسان برای بیمارها حرف می زدیم و در این باره نظرهای موافق و مخالفی ابراز می شد. باید همانطور که انتظار می رفت بیش از همه حرف می زد. نورتون گاهی چند کلمه می گفت. جودی نسبتا ساکت نشسته بود، اما با دقت گوش می داد. من خودم اذعان داشتم که هرچند البته به ظاهر دلالی برای طرفداری از این کار وجود دارد، اما با این حال آن را برخواسته از عقل و وجدان نمی دانستم. من در حالی که فنجان قهوه را در دست داشتم به همین موضوع فکر میکردم که بران شدم نظر خود را به طور قاطع اعلام کنم. دوستان اجازه بدید من نظر خودم رو به طور قاطع بگم. بله، تصور من اینه که بدون موافقت بستگان بیمار هیچ کاری نباید کرد.
بله، من در این باره با استینگ موافقم. حتی معتقدم که این کار باید به درخواست و رضایت خود بیمار صورت بگیره و اونم در صورتی که دردش تحمل ناپذیر باشه و مرگ قطعیش مسلم باشه.
این موضوع پیچیده و عجیبه. آیا شخص بیمار اونطور که ما فکر میکنیم اصولا علاقش به رهایی از اون وضع رقت انگیز خیلی زیاده یا نه؟ بذارین یک خاطره نقل کنم. مردی دچار نوعی سرطان لاعلاج شده بود و از پزشک معالج خودش التماس میکرد که دارویی بهش بده که هرچه زودتر از اون زندگی پررنج و عذاب خلاص بشه. دکتر جواب داده بود من نمیتونم از لحاظ وجدانی و انسانی این کار رو بکنم. بعد وقتی میخواست بره چند تا قرص کاملا معمولی کنار بستر بیمار گذاشت و برای ظاهر سازی خیلی دقیق و شمرده پیش گفت که هر بار فقط 2 قرص میتونه بخوره و اگه از این تعداد بیشتر بشه خطر مرگ داره. خب اگرچه پزشک برای آزمایش و اطمینان و البته برای حفظ ظاهر مسئولیت مرگ رو به خود بیمار واگذار کرده بود، اما بیمار بیش از حد تعیین شده دارو مصرف نکرد. پس این ثابت میکنه که اون مرد مریض تحمل درد رو به یک نجات سری و ترحم‌آمیز ترجیح داده بود.
بله، باید هم ترجیح میداد. خب دکتر نباید اون قرصا رو اونجا میذاشت. اگرچه اون قرصا خطری نداشت ولی دکتر نباید مریض رو به مرگ تشویق میکرد.
میشه منظورتون رو صریح تر بیان کنی؟
کسی که ضعیف باشه و درد و بیماری رو نتونه تحمل کنه طبعا قدرت تصمیم گیری هم نداره. اینجور آدم ها نمیتونن تصمیم بگیرن، باید دیگران برای اونا این کار رو بکنن. این تصمیم گیری وظیفه یک کسانیه که اونا رو دوست دارن.
چی؟ درست شنیدم. وظیفه؟
بله، وظیفه. کسی که فکرش خوب کار میکنه و مسئولیت رو به عهده میگیره باید این وظیفه رو انجام بده.
و آخرشم توی دادگاه روی صندلی متهم ها بشیره. بله،
لزومن نه. خب به هر حال اگه آدم کسی رو دوست داره باید خطر این کار رو هم قبول کنه دیگه، درسته؟
خانم اشکین، پیشنهاد شما صرفاً با یه اقدام مسئولانه خیلی وحشتناکان تجویشه.
نه، من اینو قبول ندارم. مردم از مسئولیت خیلی میترسن. وقتی درباره یه حیوانات خانگی باشه این مسئولیت رو قبول میکنن، پس چرا درباره انسان اینطور نباشه ها؟
خب بله، اینجا مسئولان قدری تفاوت میکنیم. باید بگم که شما با این حرفتون منو به وحشت میندازیم. نظر شما چیه باید؟
یعنی خانم هستینگز، مگه شما بودین این مسئولیت خطرناک رو قبول میکردین؟
بله بله، احتمالا قبول میکردم. من از حرف زدن راجع به خطر ترسی ندارم.
اما این کار شدنی نیست، متوجه این؟ نمیشه از همه مردم انتظار داشت که خودشون مجری قانون باشن و راجع به مرگ و زندگی دیگران تصمیم بگیرن.
آقای بازر، واقعا باید توجه داشت که اغلب مردم شامج پذیرفتن همچی مسئولیت هایی رو ندارن.
بله، با شما موافقم، 100% موافق هستم.
نمیدن خانوم استینج، باور نمیکنم که اگه همچی چیزی پیش بیاد خود شما این کارو بکنین.
البته خب نمیشه مطمئن بود، ولی فکر میکنم این کارو بکنم.
نه، این کارو نمیکنین اگر این که قرض رو هدف خاصی داشتی.
و همین نشون میده که شما اصلا متوجه موضوع نشدین. اگه من انگیزه شخصی داشتم هیچ وقت به همچین کاری دست نمیزدم. اصلا نمیدونم آیا همه تو متوجه هستین یا نه. این در اصل یه مسئله کاملا غیر شخصیه. اگه شخص از انگیزش مطمئن باشه میتونه مسئولیت خاتمه دادن به زندگی یه شخص دیگر رو به عهده بگیره. اون باید مطلقا عاری از خودخواهی باشه.
در هر حال فرقی نمی کنم، اصلا نباید این کارو کردم.
من اگه بودم این کارو میکردم. موجودات نالایق رو باید از روی زمین محو کرد. اینا نظم حیات رو مختل کردن. فقط به کسانی میشه اجازه زنده موندن داد که خدمت با ارزشی برای جامعه انسانی انجام داده باشن. بقیه رو باید با روشی که زجر نکشن از سر راه برداشت. خب آقای باید، شما با من موافق نیستین؟
با این استدلال خب بله، فقط اندیشمندان باید باقی بمونن.
اگه در صورت لزوم شما رو مسئول اجرای همچین قانونی بکنن آیا میپذیری؟
نمیدونم، شاید بپذیرم.
ببینید، خیلی از اشخاص در حرف با شما موافقن اما در عمل موضوع فرق میکنه.
نه، این حرف به هیچ وجه منطقی نیست.
البته که منطقی نیست، در واقع اینجا موضوع جرأت مطرحه. برای این کار یه آدم چیم دل و جرأت این کار داشته باشی لازمه. بله کنم، بله، خود تو هم ممکنه در واقع عمل شامتشو نداشته باشی.
یعنی واقعا این طور فکر میکنی؟
فکر میکنم، بلکه مطمئنم.
آقای نورتون، احتمالا اشتباه میکنی. به گمان من خانم استینگز شهامت لازم رو داره.
بله آقای نورتون، حق با آقای بویده. من بیشتر از اون حدی که تصور میکنی جرأت و شهامتشو دارم.
خب اینم زنگ غذا دیگه، جر و بس کافیه. باید بریم سر میز غذا که واقعا انرژیمون تموم شد. بفرمایید.
چند روز بعد خانم لاتریل را به طبقه پایین آوردند. حالش بهتر شده بود و دیگر نشانه ی سرزنش های بنانش دیده نمی شد. با همسرش مزاح می کرد و سرهنگ لاتریل هم به او لبخند می زد. دیدن روابط خوب آنها واقعا نشاط انگیز بود. در همان حال کرتین هم اجازه داد که او را با صندلی چرخدارش بیرون بیاورند. او هم روحیه خوبی داشت. فکر میکنم کرتین از این که میدید آقا و خانم لترل رفتار صمیمانه‌ای با هم دارن خوشحال بود. در واقع همه ما شادمان راضی بودیم. حتی میتوانم بگویم خانم فرانکلین هم از این موضوع خوشحال به نظر میرسید. تا جایی که از همه ما دعوت کرد بعد از شام در اتاق او جمع شویم و قهوه بنوشیم. آن شب همگی به اتاق خانم فرانکلین رفتیم و در کمال آرامش قهوه خوردیم. از هر دری سخن گفتیم و خلاصه همگی ما از وضع موجود راضی بودیم. ساعت متوالی و همین منوال گذشت تا اینکه هر کس به طرف اتاق خودش به راه افتاد. از قضا من و کرتین همراه بودیم و من صندلی چرخدار او را پیش می بردم. در طول راه گفتم دیگر چی بود به خوبی و خوشی تموم شد. کرتین لحظه مکث کرد و پرسید خب امشب حادثه دیگه یه اتفاق می افته؟ من که همه چیز را بر وفق مراد می دیدم در کمال اطمینان گفتم چیزی که اتفاق نیفتاده یا حداقل این که احتمال وقوعش نیست. اما حدس من به هیچ وجه درست نبود، چون که آن شب قطعا اتفاقی روی می داد. خانم فرانکلین به شدت بیمار شد. دو پزشک دیگر برایش آوردند اما هیچ سودی نداشت. او صبح روز بعد به شکل مرموزی جان سپرد و تا 24 ساعت علت مرگش نامعلوم ماند. ولی بعد از کالبد شکافی معلوم شد علت مرگ مسمومیت بر اثر لوبیای کالابار بوده است. تحقیقات رسمی و قانونی دو روز بعد شروع شد. این دومین باری بود که من و کرتین در این نقطه از جان در جریان تحقیقات درباره یک مرگ مرموز حضور داشتیم. یک بار سالها پیش در جریان مرگ پیرزنی که مالک همین خانه بود و حالا درباره مرگ خانم فرانکلین. دلایل پزشکی در درجه اول اهمیت قرار داشت. این امر به اثبات رسید که مرگ بر اثر مسمومیت با لوبیای کالابار و شبه غلیایی های دیگران لوبیا اتفاق افتاده است. مسمومیت در شب قبل بین ساعت 7 تا نیمه شب باعث مرگ مقتول شده بود. پزشک قانونی و دستیار وی نخواستند تا چه به ساعت مرگ تحقیق بیشتری کنند. بعد از آن بود که بازجو از فرانکلین دعوت کرد برای پاسخگویی به چند سوال آماده شود. من هم که به موضوع بسیار حساس شده بودم در آنجا حضور یافتم.
آقای فرانکلین، شما در مقام پزشک راجع به مرگ همسرتون چه تحقیقاتی انجام دادین؟
من به بازبینی محلولهای موجود در آزمایشگاه پرداختم و متوجه شدم که شیشه محتوی مواد شبه غلیایی لوبیای کالابار پر از آب معمولی شده و فقط اثر کمی از مواد قبلی وجود داره.
به نظر شما این کار چه موقعی انجام گرفته بود؟
اینو نمیتونم با اطمینان بگم. آخه چند روز میشد که سراغ اون شیشه نرفته بودن.
یعنی شما اطمینان دارین که همسرتون به اون مواد دست زده؟ یعنی هیچ کس دیگه امکان نداره به آزمایشگاه رفته باشه؟
در آزمایشگاه معمولا قفل میشد. کلیدش توی جیب منه. البته یه کلید دیگه هم دست جودی اسنینگز بود که دستیار منه. غیر از ما هر کس که میخواست به آزمایشگاه بره باید کلیدو از من یا ایشون میگرفت. همسرم که گاهی به آزمایشگاه سری میزد کلیدو یکی از ما بهش میداد. بس فقط همسرم میتونست به آزمایشگاه رفته باشه.
آیا احتمال داشت اون محلولو شما به خونه آورده باشی؟
جواب منفیه. حتی باید اضافه کنم که به هیچ وجه ممکن نبوده همسرم به طور تصادفی به اون محلول دسترسی پیدا کنه.
راجع به سلامت جسمی و روحی همسرتون چه نظری دارین آقا؟
گاهی عصبی میشد و سلامت روحیش رو از دست میداد. اما به لحاظ جسمی هیچ بیماری نداشت. ناراحتی اصلیش افسردگی و تغییر سریع حالاتش بود. اخیرم میگفت نشاط شده و حس میکنه وضع بهتری داره.
آیا همسرتون از پایان دادن به زندگیش حرفی نزده بود؟
راستش چرا؟ بعضی وقتا همچین حرفایی میزد ولی من حرفش هیچ وقت جدی نمیگرفتم. آخه همسرم از اون دست آدمایی نبود که روحیه یه خودکشی و از این جور فکرهای غلط داشته باشه.
شما از کجا اینقدر مطمئن هستین؟
من هم از دیدگاه پزشکی و هم به لحاظ شخصی به این نکته اطمینان دارم.
خیلی خوب، خیلی خوب. سوالای من از شما فعلا تموم شد. حالا نوبت به بقیه یه بازرویی ها میرسه.
من یه پیشنهاد دارم، چطوره همه رو اینجا جمع کنیم تا همه یه بازرویی ها خیلی راحت انجام میشه؟ من خودم جمعشون میکنم.
متشکرم از شما، ممنونم. خیلی خوب، پس من اینجا منتظر میمونم.
بله. جناب بازپرس، دی رو برای یه بازجویی به اینجا آورد.
متشکرم. خب دوستان، میتونین بنشینین. اول از همه میخوام چیزایی از پرستار مقتول بپرسم. خب خانم پرستار، شما کمی راجع به کارتون توضیح بدین و هرچی میدونین لطفاً بگین.
بله، بیش از 2 ماهی که من پرستار خانم فرانکلین بودم، اون خیلی افسرده بود. دست کم 3 بار از اون شدیدم که میخوام کارو یک سره کنم. زندگیم بیهوده است و وبال گردن شوهرم شده.
چرا این حرفا رو میزد؟ آیا اون و شوهرش با هم دعوا میکردن؟
نه به هیچ وجه، اما خانم فرانکلین میدونست که چندی پیش ماموریت مهمی در خارج از کشور به شوهرش پیشنهاد شد، اما آقای فرانکلین برای اینکه زنش رو تنها نذاره اون ماموریت رو قبول نکردش. بله اینجوری بود خانم.
فکر میکنم وقتی خانم فرانکلین به یاد این موضوع میافتاد به شدت ناراحت میشد، اینطوره؟
بله، از اینکه اونقدر مریض بود خودشو سرزنش میکرد و میگفت که مقصر هستم.
آیا دکتر فرانکلین این موضوع میدونست؟
فکر نمیکنم که در این باره زیاد با هم حرف زده باشن.
گفتین که اون مرتب دچار افسردگی میشد؟
بله کاملا درسته.
آیا هیچ وقت صراحتن اسمی از خودکشی به زبون می آورد؟
به نظر من همین که می گفت می خوام کارو یک سره کنم به نوعی اشاره به خودکشی بوده دیگه.
آیا هیچ وقت به روش خاصی برای این منظور اشاره کرده بود؟
نه، در این باره کاملا مرموز بود.
آیا اخیراً چیز خاصی افسردگی اونو شدید کرده بود؟
اتفاقا روحیش تا حدی خوب بود. آتیفلک بیچاره.
آیا شما با دکتر فرانکلین هم عقیده این که اون در شب مرگش روحیه خوبی داشت؟
بله، البته خیلی هیجان داشت، چون که در طول روز حالش چندان خوب نبود و همه سرش گیج میرفت. نزدیک غروب حالش بهتر شد، روحیه خوبش کمی غیر طبیعی به نظر میرسید. بیقرار بود و تا اندازه ایم تظاهر میکرد.
به هیچ شیشه یا ظرف دیگه ای که احتمال داشت حاوی سم باشه بر نخوردین؟
شیشه سم؟ نه خانم، همچین چیزی ندیدیم.
اون شب چه چیزایی خورد؟
غذاهای اون شبش سوپ، کتلت، نخود سبز و پوره سیب زمینی بود. بعد از اینام کمپوت گیلاس خورد. البته یه لیوانم آب معدنی نوشید.
آب معدنی از کجا آورده بودین؟
یه بطری آب معدنی توی اتاقش بود و مقداری آبم تای بطری مونده بود. فکر میکنم اونو آزمایش کردن و چیز به خصوصی توش ندیدن.
آیا میتونسته بدون اینکه شما متوجه بشین مقداری از اون داروی کشنده رو توی لیوانش ریخته باشه؟ ها؟
بله، خیلی راحت میتونست این کار رو بکنه. آخه من همیشه برای اجرای دستور از اتاق خارج میشدم و بنابراین نمیتونستم دائما مراقبش باشم. علاوه بر این اون یه صندوقچه یک کیف دستی در کنارش داشت، میتونست هر چیزی رو توی آب معدنی بریزه.
در صورتی که این کارو کرده باشه فکر میکنین شیشه یا ظرفو کجا انداخته؟
خب فکر میکنم میتونسته بعدن اونو از پنجره بیرون بندازه یا توی سطل زباله بذاره یا حتی داخل ظرفشویی بشوره و بذاره سر جاش، یعنی داخل گنجگی داروها. توی اون گنجه چند تا بطری خالی هستش. من ظرفای خالی رو نگه میدارم و اونجا میذارم تا در دسترس باشن.
آخرین باری که خانم فرانکلین رو دیدین کی بود؟
ساعت 10:30. بله، من اونو برای خواب آماده کردم. یه لیوان شیر گرم خورد و بعد آسپیرین خواست.
خب اون موقع حالش چطور بود؟
درست مثل همیشه خانوم. شایدم کمی بیش از حد هیجان زده بود.
آیا به نظر شما اون از اون اشخاصی بود که بخواد به زندگیش خاتمه بده؟
خب هم میتونم بگم آره و هم میتونم بگم نه، چون که اون حالتهای متفاوتی داشت، اما در مجموع جوابم مثبته، چون که اون نامتعادل بود.
آه که اینطور. خب خیلی ممنون خانم پرستار. حالا نوبت میرسه به آقای بوید. بله آقای بوید، خواهش میکنم شما هم هرچی میدونین بگین.
اون شب که خانم فرانکلین مرد، من باهاش شطرنج بازی کردم. در طول مدت هیچ نشانه افسردگی در اون ندیدم. اما خانم فرانکلین ضمن گفتگوی با من موضوع خاتمه دادن به زندگیش رو به زبان آورد. خیلی از خود گذشته بود و از این که می دید صد راه پیش رفته شوهر شده واقعا متاسف بود. برای شوهرش فداکاری می کرد و خیلی دوست داشت که اون پیشرفت بکنه.
آقای بوید، اینا دیگه اظهار نظرهای شخصی و سلیقه‌ایه. پس اجازه بدین چند سوال از جودی بپرسم.
بفرمایید.
متشکرم. خب خانم جودی، شما لطفاً توضیح بدین.
راستش من با توجه به چیزایی که شنیدم مطلب زیادی برای گفتن ندارم. من از انتقال سم لوبیای کالابار به بیرون از آزمایشگاه بیخبرم.
راجع به هیجان خانم فرانکلین در شب مرگش چه نظری دارین؟
به نظر من اون شب خانم فرانکلین مثل بقیه شبا بود. شایدم بتونم بگم که هیجان بیشتری داشت.
آیا تا حالا شنیده بودین که خانم فرانکلین از خودکشی حرفی بزنه؟
من که زیاد نمی دیدمش، چون که من توی آزمایشگاه کار می کردم. با همه اینا به یاد ندارم خانم فرانکلین از خودکشی حرفی زده باشه.
خیلی متشکرم خانم جودی استینگز. فکر می کنم بیش از این لازم نباشه از شما چیزی بپرسم. خب حالا نوبت آقای کرتینه. منتظریم آقای کرتین.
من یه روز قبل از مرگ خانم فرانکلین باش حرف زدم. اون روز خیلی افسرده بود و چند بار اشاره کرد که مایل به زندگیش خاتمه بده. از بیماریش خیلی ناراحت بود. بهم گفت که هر وقت دچار افسردگی میشه حس میکنه که زندگی برای او ارزش ادامه دادن رو نداره. گاهی میگفت چقدر خوبه که آدم بخوابه و دیگه هیچ وقت بیدار نشه.
آی کرتین، شما صبح روز 10 ژوئن بیرون در آزمایشگاه نشسته بودین؟
بله همینطوره.
آیا دیدین که خانم فرانکلین از آزمایشگاه خارج شد؟
بله اونم دیدم.
چیزی دستش گرفته بود؟
بطری کوچکی رو توی دست راستش نگه داشتم.
که اینطور. با دیدن شما پریشان نشد؟
به نظر می رسید که یک خورده باشه. همین.
خیلی ممنون آقای کرتین. اجازه بدین مطالب رو جمع‌بندی کنیم. باید نتیجه بگیریم که خانم فرانکلین چجوری به زندگیش پایان داده. در تعیین نوع مرگ هیچ مشکلی وجود نداره، چون که تحقیقات پزشکی روشن کرده که اون به خاطر سم مرده. من میخوام به این نتیجه برسم که آیا اون تصادفاً سم خورده یا با قصد قبلی، و شایدم شخص دیگه‌ای به زور سم و به اون داده تا اونو بکشه. کسانی که در اینجا حاضرن گفتن که خانم فرانکلین هر از گاهی دچار افسردگی می شده و حتی وضع مزاجی بدی داشته. آقای کرتین صراحتاً گفت که وقتی خانم فرانکلین از آزمایشگاه بیرون اومد، بطری کوچکی دستش بود و از دیدن اون یکه خورد. احتمال میدم اون سمو به این علت بیرون آورده که به زندگیش خاتمه بده. شهادت این عده داله بر اینه که آقای فرانکلین به همسرش علاقه داشت و با اون مهربان بود. هیچ وقت از آه و ناله های اون اظهار ناراحتی نمی کرد و یا از اینکه مانع پیشرفت شغلی اون شده بود گله ای نداشت. پس من نتیجه می گیرم که خانم فرانکلین در حین یکی از حالتهای موقت بی تعادلی فکری
به زندگی خودش پایان داده. خب تا همینجا موضوع برای من روشن شد. روزتون بخیر، میتونین برین دوستان.
بعد از رفتن بازجو هر کس به سراغ کار خودش رفت. من هم گرتین را با صندلی چرخدارش به طرف اتاق بردم. تعجب میکنم، یه چیزی که گفتی حقیقت داشت. وقتی خانم فرانکلین از آزمایشگاه بیرون میاد، تو واقعا بطری توی دستش دیدی؟
تو هم اونجا بودی؟ تو ندیدی؟
نه من ندیدم.
پس احتمالا دقت نکرده بودی، نه؟
بله شاید دقت نکرده بودم. اما سوال من اینه که ای تو راست میگی؟
تو فکر میکنی من در صورتی که لازم باشه دروغ نمیگم؟
اینجور کارا رو بس تو بعید نمیدونم.
استینگز، تو منو به وحشت میندازی. خیلی آدم عجیبی هستی. رسونت مینانی که به من داشتی کجا رفت؟
تصور نمی کنم که تو واقعا شهادت دروغ بدی.
چیزی که گفتم شهادت دروغ نبود، چون قسم که نخوردم.
پس قبول داری که دروغ گفتی؟
چیزی که گفتم دیگه گفته شده. بس بحث کردن راجع به اون ضرورت نداره.
من واقعا از حرفای تو سردر میارم.
از کدوم حرف من سردر میاری؟
از تمام اون چه به خانم فرانکلین نسبت دادی، این که به تو گفته میخواد خودشو بکشه، از این که به تو گفته افسرده است.
مگه تو خودت نشنیدی که همچین حرفایی زده؟
بله، اما این فقط یه مورد از حالات متعدد اون بوده و تو این مورد رو برای من واضح نگفتی.
شاید نمیخواستم بگم.
تو میخواستی که رأی بازجو به عنوان خودکشی صادر بشه. من اینو فهمیدم، در حالی که تو خودت عقیده نداری که خودکشی کرده باشه. به نظر من تو رأی به این میدی که اونو به قتل رسوندن، مگه نه؟
بله اونو کشتن.
پس چرا سعی میکنی که این موضوع مسکوت بمونه؟ اگه اونو خودکشی بدونن پرونده رو مختومه اعلام میکنن، تحقیقات متوقف میشه.
آیا این نشون نمیده که تو متوجه نیستی؟ مهم نیستم. دستو باید بدونی که این ماجرا یه قتل بوده، یک قتل ماهرانه با تعریضی دقیق. من به تو گفته بودم که یک جنایت در اینجا اتفاق میفته. بعید بود بتونیم جلوی اونو بگیریم.
خب بعد چه اتفاق میفته؟
مسئله حل شد و پرونده رو با عنوان خودکشی مختوم اعلام کردن. اما من و تو تحقیقات دنبال میکنیم، دیر یا زود قاتل رو گیر میندازیم.
حالا اگه در حین تحقیقات یه نفر دیگه کشته بشه چی؟
اینو دیگه بعید میدونم. حالا تو برو و کمی استراحت کن که از این به بعد کارمون خیلی زیاده. استینگز،
روزهای بعد بیش از هر چیز برای سلامت گرتین نگران بودن. یک روز خدمتکارش آشفت و منقلب پیش من آمد و گفت که گرتین دچار حمله قلبی شده و باید دکتر خبر کنیم. من درنگ را جایز ندانستم و فوراً به اتاق گرتین رفتم. گرتین چی شده؟ چی شده؟ حالت خوبه؟
آره حالم خیلی هم خوبه. مگه چه خبر شده؟
تعجب میکنم جواب دادن تو با همیشه فرق داره. تا اونجا که من میدونم تو درباره سلامتت خیلی حساسی. اگه در جریان هوا قرار بگیری فوراً میگی سرما میخورم و شال پشمی دور گردنت میپیچی. اما حالا که واقعا مریضی وضع درست برعکسه.
چرا نمیخوایی دکتر خبر کنی؟
آخه دکترهای زیادی منو معاینه کردن، نه یک نفر بلکه پیش چند متخصص رفتم، اما خیال میکنی برای من چه کار کردن؟ منو به مصر فرستادن که بلافاصله حالم بدتر شد. ولی من از هیچ درمانی فروگذار نکردم، همه امکانات داروی درمانی در اختیارم بوده. خب بیشتر از اینا چه کار دیگه میتونستم بکنم؟ بس ملاحظه میکنی که بیشتر از اینا دنبال دکتر رفتن امکان نداریم. این موتور کارش رو کرده، کهنه شده. افسوس که کسی نمیتونه اونو برداره و موتور جدیدی به جاش بذاره.
اما تو قطعا یه ناراحتی داری؟ خدمتکارت پیش من اومد و خیلی نگران بود. ببینم تو حمله قلبی نداشتی؟
بله، گاهی این حمله برای کسی که از بیرون نگاه میکنه دردناک به نظر میرسه. فکر میکنم خدمتکارم به این حمله های قلبی عادت نکرده.
تو واقعا خیال نداری دنبال دکتر بفرستی؟
فایده نداره دوست من، آخه این آخرین قضیه جنای منه. در این حال جالبترین قضیه من هم هست، چون که در کار قاتل شیوه‌های فوق‌العاده پیچیده ای میبینم که آدم رو به تحسین وامیداره. تا اینجا این قاتل با چنان قابلیتی عملی کرده که منو شکست داده، اینقدر با شدت و با صلابت عمل کرده که من هیچ واکنشی نمیتونم نشون بدم.
اگه تو سلامتت حفظ کنی همه چی درست میشه.
مگه من تا حالا هزار دفعه به تو نگفتم که من احتیاجی به فعالیت‌های جسمی ندارم؟ من فقط به تلاش فکری نیازمندم. همین.
بله، ولی تو از وقتی این کار به خوبی برمیای.
نگو به خوبی، بلکه بگو به نحوه عالی. درسته که با هم فلج و قلبم آزارم میده، اما کار مغزم پی نظیره.
خدا رو شکر. پس من دیگه لازم نیست نگران باشم. خب پس میرم سراغ کارهای خودم.
برو.
ادعاهای او با خود فکر کردم که مغز کرتین دیگر به صورت سابق کار نمی کند. اول ترور نافرجام خانم لاترل و حالا هم مرگ خانم فرانکلین پیش آمده بود و ما تا حالا در این باره هیچ کاری انجام نداده بودیم. آن روز را بر نحوی که بود سپری کردم و روز بعد به دیدن کرتین رفتم تا از سلامتش باخبر شدم. سلام کرتین، اومدم ببینم حالت چطوره.
تو پیشنهاد کردی که دکتر منو معاینه کنم، پس من قبول میکنم، اما دلم دکتر فرانکلین منو ببینه.
دکتر فرانکلین؟ اما اون که رشته تخصصیش تحقیقاته، میگه نه؟
در هر حال اون یه پزشکه و چون الان من پزشک معالج مخصوصی ندارم بهتره بری خبرش کنیم. تا پشیمون نشدم برو دنبالش.
بله بله دوست من، همین الان میرم دنبال دکتر فرانکلین. خیلی زود نزد دکتر فرانکلین رفتم و موضوع را به او گفتم. فرانکلین قبول کرد که کرتین را معاینه کند، اما برای من توضیح داد که اگر لازم باشد او تحت نظر باشد باید از یک پزشک محلی یاری گرفت، چون من نمیتوانم در این زمینه کاری کنم. بعد از آن فرانکلین نزد کرتین رفت و مدت زیادی پیش او ماند. سرانجام وقتی از اتاق کرتین بیرون آمد، من او را به اتاق خودم دعوت کردم تا نتیجه را بپرسم. خب دکتر، نتیجه چی بود؟ به نظر من کرتین آدم برجسته‌ایه. منظورم اینه که وضع جسمانیش چجور بود. وضع جسمانیش خیلی ناجوره، یعنی حالش خیلی بده. اغلب مردم نمیخوان بدونن، دارو میخوان، امید میخوان، دلشون میخواد اطمینان از این که بیماریشون بی خطره به صورت قطره‌ای دارو به گلوشون ریخته بشه. و البته گاهی بهبودهای باور نکردنی هم اتفاق میفته، اما درباره کرتین همچین چیزی مطرح نیست. منظورتون چیه؟ نمیفهمم. بله، اون خودشو برای مردن آماده کرده و باید بگم دلش میخواد به همین زودی ها بمیره. پس اون همه چیزو میدونه؟ بله میدونه. قلبی که اون داره ممکنه هر لحظه بیسته. البته نمیشه زمان دقیقشو معلوم کرد. در ضمن از حرفایی که کرتین میزد اینطور پیداست که نگران تمام کردن کاریه. آیا شما از اون کار اطلاعی دارین؟ تا حدودی بله اطلاع دارم. میخواد اون کارو حتما تموم کنه و بعد بمیره. امیدوارم فرصت تموم کردن اون کارو داشته باشه. از حرفاش اینطور فهمیدم که این کار براش خیلی اهمیت داره.
آقای دکتر، آیا برای بهبود کرتین هیچ کاری نمیشه کرد؟
متاسفم، هیچ کاری نمیشه کرد، مخصوصا این که اون افکار عجیب و غریبی داره و برای زندگی انسان احترام زیادی قائله. درسته؟
بله فکر میکنم اینطور باشه.
تفاوت بین من و او در همینه، من برای زندگی انسان احترام زیادی قائل نیستم.
بله، چی گفتین؟
درست شنیدین، انسان به هر حال میمیره. خب زودتر یا دیرتر مردنش چه اهمیتی داره؟
شما کمچین عقیده ای دارین، پس چرا پزشک شدین؟
پزشک شدن صرفا به منظور جلوگیری از سرنوشت محتوم انسان نیست، بلکه به منظور بهبود حیاته. اگر یک انسان سالم بمیره چندان مهم نیست، اما اگه یک فرد علیل یا ناقص الخلقه داشته باشیم و بتونیم با تحقیق و بررسی به اون سلامتی بدیم، این کار به نظر من خوبه و ارزش زیادی داره.
متاسفم که شما همچین عقایدی دارین. من اگه یه روزی مریض بشم هیچ وقت پیش شما نمیام، بلکه پیش کسی میرم که احساسات پاک و انسان دوستانه داشته باشه و انسان رو دارای یک نیروی بزرگ معنوی بدونه.
راستی شما عجودی از لحاظ فکری چندان به هم شباهت ندارین، درسته؟
بله، من فکر میکنم شبیه هم نیستیم.
حتما اون به مادرش شباهت داره.
نه، همسرم زن شاد و خندانی بود، راجب به هیچ چیز سخت گیری نمیکرد، سعی میکرد منم همونطور باشم، اما زیادم موفق نمیشد.
بله، شما پدر سختگیری هستین، اینو جودی میگه. جودی زیاد نمیخنده و یه آدم کاملا جدیه. علتش هم کار زیاده و در این باره شاید من مقصرم.
کارتون برای شما خیلی باید جالب باشه، نه؟
عده کمی این کارو جالب میدونن. مردم عموما فکر میکنن این کار خسته کننده است. البته شاید هم حق داشته باشن، نمیدونم. هران وقت به من روح آورده.
چطور؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟
منظورم مرگ همسرمه. حالا میتونم بیش از پیش در کارم پیشرفت کنم. بنابراین تا 10 روز دیگه به آفریقا میرم. فوق‌العاده است.
چقدر زود.
منظورت مرگ همسرمه؟ چرا نباید عجله کنم؟ تظاهر چیز خوبی نیست. مثلا اینکه من بگم مرگ او موجب شده از این به بعد کاملا ناراحت باشم و نتونم به کارم برسم، فکر میکنی چیز خوبی باشه؟
از حرفاتون سردن میارم. من فکر میکردم شما وابستگی شدید عاطفی به همسرتون دارین و برای همین بوده که شغلتون و فعالیت در آفریقا رو به خاطر اون رد کردین.
نه، این که من این پیشنهاد شغلی رو نپذیرفتم صرفا جنبه مالی داشته. آخه من متعهد شده بودم زندگی همسرم رو با همون مقدار هزینه‌ای که به اون احتیاج داشت و به اون عادت کرده بود تامین کنم. اگه به آفریقا میرفتم پول کمی برای مخارج او باقی میموند. اما حالا این قضیه فوق العاده به نظر من تمام شده. و از این جهت احساس خوشبختی میکنم.
شما از موضوع خودکشی همسرتون به هیچ وجه ناراحت نیستین؟
راستش بخواین من عقیده ندارم که اون خودکشی کرده باشه.
در این صورت فکر میکنین چه اتفاقی افتاده؟
نمیدونم، فکرم نمیکنم که به دونستنش علاقه داشته باشم. متوجه این؟
من فقط متوجه این هستم که تو بوی از انسانیت نبردی دکتر. لطفا من تنها بذار.
آشان اتفاقا منم کارای زیادی دارم. با اجازه.
یادم نمی آید چه روزی بود که متوجه شدم نورتون موضوعی را پنهان کرده که فکرش را آزار می دهد. او بعد از بازجوی خیلی کم حرف می زد. بعد از آن و بعد از پایان مراسم تشییع جنازه، در حالی که چین بر پیشانی داشت و چشمانش را به زمین دوخته بود، همچنان در اطراف قدم می زد. من متوجه شدم که قطعا از چیزی نگران و ناراحت است. پس برای اینکه به ناراحتیش پی ببرم نزد او رفتم.
نورتون، خیلی ناراحت به نظر میرسی. خبر بدی شنیدی؟
نه، ناراحت نیستم. هستی آی استینگز، چیزی میخوام بهت بگم. سر نظر در این باره که چه چیزی درسته و چه چیزی نادرسته خیلی آسون به نظر میرسم، اما در واقع وقتی پای عمل به میون میاد میبینم اینقدر را که تصور میکردیم آسون نیست. منظورم اینه که مادم ممکنه به موضوعی بر بخوره که هیچ ارتباطی هم با خود شخص نداره و نفعی هم از اون نهایه دادم نمیشه، اما در این حال هم این موضوع ممکن از جهات دیگه خیلی مهم باشه. متوجه منظورم میشی؟
متاسفانه نه، بیشتر توضیح بده.
توضیح دادنش خیلی سخته. اینو میخوام بگم که مثلا تو تصادف نامه خصوصی شخص دیگه ای رو میخونی. منظورم اینه که اشتباه نامه خصوصی کسی رو با میکنی و این نامه برای شخص دیگه ای در واقع فرستاده شده، اما تو اونو میخونی. تو از اول تصور کرده بودی برای تو نوشته شده، تو به قسمت از نامه میرسی که نباید از اون اطلاع پیدا کنی. همچین چیزی رو که بگیم میتونی تصور کنی مگه نه؟
بله من میتونم تصور کنم.
خب منظورم اینه که در همچین حالتی تو چی کار میکنی؟
کاری نداره، نامه رو پیش گیرنده این نامه میبرم و میگم واقعا خیلی متاسفم، من نامه شما رو اشتباه هم باز کردم.
مسئله من به سادگیه، مثالی که برات گفتم نیست. ببین تو توی اون نامه ممکنه به موضوعی برخورده باشی که فهمیدنش باعث ناراحتی آدم دیگه بشه.
منظور تو اینه که گیرنده این نامه ممکنه از این که تو موضوع رو بفهمی ناراحت بشه؟ فکر میکنم تو هم میتونی وانمود کنی که واقعا نامه رو نخوندی و در همون اول نامه متوجه شدی که نامه خطا به یه نفر دیگه نوشته شده.
از توضیحات تو به راه حل قانع کننده نرسیدم. ای کاش میدونستم چی کار بکنم.
متاسفانه غیر از این راه دیگه به نظر من نمیرسه.
ببینستیم مسئله مهمتر از این هست که تو فکر میکنیم. فرض کنیم مطلبی که توی نامه خوندم برای شخص دیگه خیلی اهمیت داشته باشه.
واقعا گیجم کردی، من که منظورتو نمیفهمم. خب آدم که نمیتونه بی خودی بره سراغ نامه های خصوصی مردم و اونا رو بخونه.
نه من اصلا منظورم اینا نبود. چیزی که مورد نظر منه به هیچ وجه نامه نیست. بقید میخواستم تر کنم مشکلم با مثال برا توضیح بدم. آدم طبعاً هر چیزی رو که میبینه یا میشنوه یا میخونه پیش خودش نگه میداره، مگر اینکه چیزی باشه که آدم وظیفه داره راجع به اون حرف بزنه.
مثال بزن، نمیفهمم.
ببین اینطوری برات مثال میزنم. فرض کنیم که یه نفر داره از سوراخ کلید در به اتاق نگاه میکنه. البته منظورم اینه که اون شخص برای این کار دلیل موجهی داره. مثلا ممکنه کلید توی سوراخ گیر کرده باشه، لاغل دلائل موجه دیگه آدم حتی یه لحظه هم انتظار نداره چیزی که از سوراخ کلید دیده باشه ببینه. میفهمی چی میگم؟
بله بله بله، حالا فهمیدم منظورت چیه. فکر میکنم ناراحتیت مربوط به چیزی میشه که با دوربینت دیدی.
ببینم مستیمز اینو چطور افسدی؟
این مربوط به همون روزی میشه که من و تو خانم کل روی اون تپه کوچک ایستاده بودیم. تو خواستی با دوربینت یه دارکو به خالدار رو ببینی، اون وقت از دور با دوربینت یه چیز دیگه هم دیدی که نخواستی من اونو ببینم.
نه اینطور نبود. خب منظورم اینه که نمیخواستم هیچ کدوم از ما اونو ببینه.
خب چیزی که با دوربین دیدی چی بود؟
این درست همون چیزیه که خیال من اونا رد کرده. آیا وظیفه دارم بگم؟ من منظورم اینه که خب جاسوسی بود. چیزی دیدم که نمیخواستم ببینم، یه دارکوب خالدار رو میخواستم ببینم، بعد چیز دیگه ای دیدم.
چیزی که دیدی مهم بود؟
ممکنه مهم باشه، مسئله اصلی همینه استینگز.
آیا ممکن از جهتی به موضوع مرگ خانم فرانکلین ارتباط داشته باشه؟
عجیبه که اینو از شما میشنوم.
پس ارتباط داشته؟
مستقیما که نه، اما خب به یه نحوی ارتباط داره. یعنی که ممکنه در روشن شدن بعضی از نکات مبهم قضیه کمک کنه. خاک من توچارش مخمسه ای شدم، واقعا نمیدونم چه کار کنم.
ببینم چرا با کرتین مشورت نمی کنی؟
آره آره اینم فکریه.
از اعتماد به او پشیمون نمیشی؟ از رازداریش مطمئن باش. اگه توصیهش رو نپسندیدی به اون عمل نکن.
بله فکر میکنم یه همون کاری که باید انجام بدن. ما چکرم که راه نماییم کردی آقای استینگز.
خواهش میکنم، بعدم میبینم. بعد از خانه خارج شدم و یک بار دیگر از همان تپه کوچک بالا رفتم و به طور ناگهانی متوجه شدم که خانم کول هم به آنجا آمده است. روز بخیر خانم کول.
سروان هستینز، کاملا هیجان زده به نظر میاد، نکنه خبری شده؟
هیچ خبری نشده، چون تون بالا اومدم اینطوره به نظر میرسه.
به هر حال فکر کردم ناراحتی.
نه ناراحت که البته هستم، راجبه کرتون خبر بری شنیدم. فکر میکنم وضعیت قلبش اصلا مناسب نباشه.
میفهمم، یعنی اون لحظه تأسف آور ممکنه به زودی فرا برسه.
همینطوره، اگه اون رو از دست بدم تو این دنیای بزرگ تنها میمونم.
آش اما که جودیو دارین و همینطور بچه های دیگه تونا،
اونا هر کدومشون یه طرف دنیا، جودی هم که برای خودش کاری داره و سرگرمه.
متاسفانه بچه ها تا گرفتار و ناراحت نشن احساس نمی کنن به پدر و مادر احتیاج دارن. من خیلی بیشتر از شما تنها هستم. دوتا خواهر دارم که از من دورن، یکیشون آمریکا و یکیشون ایتالیا.
تو نباید اینقدر ناامید باشی، تو که سن و سالی نداری، تو زندگی رو تازه شروع کردی و باید ازدواج کنی.
چطور میتونم به فکر ازدواج باشم؟ مگه شما نمیتونین که خواهرم مرتکب قتل شده؟ یا اگرم نشده باشه حداقل دیوونه است، ماجراش که کاملا میتونی.
فکر قاتل بودن خواهرتون از مغزتون بیرون کنید، این خبر ممکنه صحت نداشته باشه.
منظورتون چیه؟ نه حقیقت داره.
یادتون نیست یه بار به من گفتین خواهرتون مارگریت قاتل نبوده؟
خب آدم اینطور اسم میکنه دیگه.
و چیزی که آدم اسم میکنه غالبا حقیقت داره.
ممکنه حس آدم اینطور باشه، اما شواهد ثابت کرده که مارگارت پدرمو کشته. شما چطور میگین که خواهرم قاتل نیست؟
بله بله، من مطمئنم که مارگارت پدرتون نکشته.
شما سخت در اشتباهین، فکرتون در این باره منحرف شده. آخه کی با شما همچین حرفی زده؟
مهم نیست که چه کسی گفته، اما این موضوع حقیقت داره و من یه روز اینو به شما ثابت میکنم. فعلا نمیخوام بیش از این مزاحم وقت شما بشم، فعلا باید برم، ولی یه روز این موضوع برای شما روشن میشه. خداحافظ.
خداحافظ.
آقای بوید، حالتون چطوره؟ برای هواخوری رفته بودم، الان دارم برمیگردم خونه که شما رو به طور اتفاقی دیدم.
منم از دیدن شما خوشحالم، مخصوصا این که شاید دیگه نبینمت. آخه این آخرین روزیه که اینجا هستم، فردا از اینجا میرم.
حتما به خونه خودت میری که خیلی بزرگ و باشکوه.
تصبر میکنم همینطور باشه. اون خونه واقعا باشکوهه. من حال اینو از تو مخفی نمی کنم که به خاطر رفتن از اینجا خوشحالم.
بله، من حق با شماست. از اینجا مثلا من خیلی بد و خدماتشم که تعریفی نداره.
منظورم اینا نیست، برچی باشه ارزونه و از اینجور مهمان سراها هم بیشتر از این نمیشه انتظار داشت. منظورم راحت بودن نیست، بلکه من از این خونه به دلال دیگه بدم میاد. به نظر من اینجا شوم و بدیمنه، اینجا همیشه حادثه اتفاق میافته.
فکر میکنم بتونم متوجه نظر شما بشم.
نمیدونم چطور بگم، شاید خونه ای که یک بار در اون قتلی اتفاق افتاده بعدها دیگه همون خونه اولی نباشه. برحال من از اینجا خوشم نمیاد. اول اون حادثه که برای خانم لترل پیش اومده خوشبختانه به خیر گذشت، بعدم مرگ خانم فرانکلین. اگه از من بپرسی میگم به هیچ وجه این احتمال وجود نداره که مرگ خانم فرانکلین خودکشی باشه.
ولی نتیجه گیریه مراجع قانونی رو چی میگی؟ اونا گفتن مرگ خانم فرانکلین خودکشی بوده.
هرچی گفتن مزخرفه. من روزه قبل از مرگش با اون حرف میزدم، کاملا سرحال بود و میگفت که از زندگی لذت میبره. تنها نگرانش بود که شوهرش بیش از اندازه خودش رو درگیر اون آزمایش کنه، از خودش زیاد کار نکشه، این مواد آزمایشی برای اون ضرر نداشته باشه.
بله بله، خانم فرانکلین از اون زنایی بود که سلامت شوهرش خیلی فکر میکرد.
همینطوره، در حالی که شوهرش کوچکترین احساسی نسبت به زنش نداشت. میدونی؟ به نظر من همون دکتر فرانکلین مسئول مرگ زنشه. فکر میکنم همیشه به سر اون نق میزد و ارزش کار خودشو بره خوب میکشه. بهش میگفت که تو از کار افتاده و علیلی و مانع کار پر ارزش من شد. و خلاصه با این حرفا روحیه او رو خراب میکرد. بشینید آقای استینگز. اون دکتر فرانکلین بعد از مرگ زنش خم به ابروش نیاورد و با خونسردی تمام به من گفت حالا دیگه میتونم به آفریقا برم. میدونی سروان استینگز، اگه واقعا زنش رو کشته باشه من تعجب نمی کنم.
منظورت اینه که اون قاتله؟
نه نه نه، منظورم اینها نیست. تو خودت هم اینو میدونی. اگه دکتر فرانکلین واقعا میخواست او رو به قتل برسونه از مواد آزمایشگاهیش استفاده نمیکرد. همه میدونستن اون داره روی سم لوبیای کالابر کار میکنه، بنابراین اگه دکتر فرانکلین میخواست زنش رو به قتل برسونه این ماده رو به کار نمیبرد. اما به هر حال فرق نمیکنه، چون من تنها کسی نیستم که فرانکلین رو شخص مظنونی میدونه. من اینا رو از زبون کسی شنیدم که اطلاعاتش از همه بیشتره.
این آدم کیه؟
پرستار خانم فرانکلین. او باعث این فکر در من شد. تو میدونی که اون آدم زرنگیه، حتی امشب هم خیال داره اینجا بمونه. البته شاید تعجب کنی که اون دیگه اینجا چه کار داره. بله، بعد از مردن خانم فرانکلین پرستار او عادتا اینجا دیگه کاری نداره، ولی به هر حال او امشب اینجا میمونه و صبح میره.
اون روز شهادت دادن همین پرستار بود که بازجو تونست نتیجه بگیره که خانم فرانکلین خودکشی کرده. پس فکر میکنم تردید تو درباره مرگ خانم فرانکلین بیجا باشه. در ضمن کرتین هم دیده وقتی خانم فرانکلین از آزمایشگاه بیرون میامد شیشه کوچکی تو دستش بوده. ممکنه اون شیشه شیشه سم باشه.
این حرفا کدومه؟ زنا همیشه از این جور شیشه ها با خودشون دارن، شیشه های عطر و گلون. اینکه خانم فرانکلین از آزمایشگاه بیرون اومده و شیشه هم توی دستش بوده معنیش نیست که قصد خودکشی داشته.
به هر حال من بیشتر از این مزر خاصی ندارم. در ضمن باید برم خونه و سری به کراتی میزنم چون حالش زیاد خوب نیست. فعلا با اجازه.
خواهش میکنم.
چطوره؟ بهتری؟
نه، بهتر نیستم. باید برای مردن آماده بشم.
چی میگی؟ تو هنوز باید زندگی کنی تا حالت خوبه و بهترم میشه. من مطمئنم.
از دقت گوش نکردی که دکتر فرانکلین راجع به من چی گفتم.
فرانکلین که چیزی سرش نمیشه. تو حالت خوبه و دقل چند سال دیگه میتونی زندگی کنی؟
البته امکانش هست، اما خیلی ضعیفه. بس ممکنه من زودتر بمیرم و فرصت اینو نداشته باشم که قاتل همون ایکس رو در دادگاه متهم کنم.
من که سر در نمیارم. چی میگی؟
بله استینجا، در مجموع ایکس آدم تیزوشیه. ایکس به طور حتم و این نتیجه میرسه که مردن من حتی اگه جندوزم زودتر اتفاق بیفته برای او یک امتیازه.
خیلی جدی حرف میزنی. پس اگه این طور باشه تکلیف چیه؟ تو نباید ما رو تنها بذاری.
توی جنگ ها وقتی فرمانده از بین میره معاون جاشو میگیره. بس تو باید بعد از من کار رو دنبال کنی استینگز.
آخه چجوری؟ من که اطلاعاتم ناقصه.
ترتیب کارو دادم. اگه برای من اتفاقی افتاد تو باید داخل این صندوق چرا که روی میز گذاشتم بگردیم و تمام راهنمایی های لازم رو پیدا کنیم. بس میبینی که من برای هر اتفاق ناگهانی بیشمینی لازم رو کردم.
چرا همین حالا هرچی لازمه به من نمیگی؟
این که تو چیزهایی رو که من میدونم نمیدونی برای کار مرزش فوقلاده ای داره.
یعنی تو شهر مفصل و واضحی از اطلاعات لازم برای من نوشتی و داخل این صندوقچه گذاشتی؟
مسلماً نه، چون که ایکس ممکنه به اون دسترسی پیدا کنه.
پس چه چیزی برای من گذاشتی؟
یک رشته رمز و اشاره که برای ایکس معنایی نداره اما تو رو کمک میکنه حقیقتو پیدا کنی.
من اطمینان ندارم که بتونم از اون رمزها استفاده کنم. تو چرا باید با افکارت اینقدر آدمو شکنجه بدی؟ چرا تو اینقدر آدم پیچیده ای هستی؟
بعد من میخوای بگی حالا میخوام با همون شور اشتیاق همشگی تو رو آزار بدم. ولی بذار خاطر تو آسوده کنم که نگرانید بیجاست.
به هر حال من که چیزی نفهمیدم، بهتره برم کمی استراحت کنم. فعلا با اجازه.
خدا به امرت.
خودم اومدم و به استراحت پرداختم تا اینکه موقع شام به طرف طبقه پایین رفتم.
شما اون شب به آرامشون شاد صرف شد. خانم لاترل بار دیگر به طبقه پایین آمده بود و از فرط شادی چهرهش می درخشید. معلوم بود روحیه خیلی خوبی دارد. دکتر فرانکلین سرزنده تر و بانشادتر از تمام دفعاتی بود که او را می دیدم. پرستار هم به جای لباس پرستاری لباس معمولی پوشیده بود. بعد از صرف شام خانم لاترل پیشنهاد بازی شطرنج داد، اما نورتون اصرار داشت می‌خواهد برای عیادت کرتین به طبقه بالا برود. من به ناچار با نورتون به طبقه بالا رفتم، اما بعد از یکی دو کلمه گفتگوی معمولی به طبقه پایین برگشتم که بازی شطرنج را نگاه کنم. احتمالاً بوید از وضع پرنشاطان شب استایلز ناراحت شده بود. شاید تصور می‌کرد که چرا همین افرادان واقعی غم‌انگیز را به این زودی فراموش کردند. موقع بازی اصلا تمرکز حواس نداشت. پی در پی اشتباه میکرد و سرانجام معذرت خواست و از بازی کنار کشید. سپس به طرف پنجره رفت و آن را باز کرد. صدای رعد را از دور دست میتوانستیم بشنویم. طوفان شدیدی در گرفته بود. باید پنجره را بست و از اتاق بیرون رفت. من بعد از مدت یعنی ساعت 10:45 به طبقه بالا رفتم که بخوابم. البته به کراتین سری نزدم، زیرا ممکن بود خوابیده باشد. علاوه بر این دیگر تمایلی به فکر کردن راجع به استایلز و مسائل آن نداشتم. می‌خواستم بخوابم و همه چیز را فراموش کنم. بعد از گذشت مدتی که تازه خوابم برده بود صدایی بیدارم کرد. احتمال دادم کسی بر در اتاقم می‌زد. گفتم بیایید تو. وقتی جوابی نشنیدم بلند شدم، چراغ را روشن کردم، سرم را از در اتاق بیرون آوردم و راه رو را نگاه کردم. دیدم نورتون از حمام بیرون آمده است و به طرف اتاق خودش می‌رود. لباس راحتی کاملا بدرنگی به تن داشت. داخل اتاقش رفت و در را بست. بلافاصله بعد از ورودش به اتاق صدای چرخیدن کلید و قفل شدن در را هم شنیدم. در همون حال صدای رعد به گوش می رسید و طوفان نزدیکتر می شد. با احساس ناراحتی مختصری که بر اثر صدای چرخیدن کلید در من ایجاد شده بود، دوباره به رخت خواب رفتم. همچنان که دراز کشیده بودم افکار شومی در ذهنم راه یافت. آیا نورتون معمولا شبها در اتاقش رو قفل میکنه؟ آیا کرتین به هشدار داده که حتما در اتاق خودش رو قفل کنه؟ ناگهان به یادم آمد که چطور به نحو مرموزی کلید در اتاق کرتین گم شده بود. از یادآوری این موضوع دلهوره خفیفی در خود حس کردم. در همان حال که روی تخت خواب دراز کشیده بودم، همزمان با شدت رعد و برق دلهوره درونیم هم افزایش یافت. بالاخره از تخت خواب پایین آمدم و در اتاقم را قفل کردم. سپس به رخت خواب برگشتم و کم کم خوابیدم. صبح روز بعد قبل از آنکه برای صرف صبحانه به طبقه پایین برفتم، پیش کرتین رفتم تا سلامت او با خبر شدم. خیلی دوست من، حاله چطوره؟
زنده هم دوست من، هنوز هستم.
درد یا ناراحتی که نداری؟
فقط خستم، خیلی خسته.
دیشب چطور بودی؟ نورتون بهت گفت چه چیزی دیده بوده؟
بله، بهم گفت، ولی نمیتونم بهت بگم چی بوده. شاید موضوع رو غلط تعبیر کنی.
راجبه چی داری حرف میزنی؟
عجله نکن، فردا همه چیز رو بهت میگم. چیزهای زیادی هست که باید راجبه اونا فکر کنم.
یعنی اینا به حل قضیه کمک میکنه؟
بله، قضیه تمام میشه. فقط بعضی موضوعات جزئیه که باید اونا رو به هم مربوط کنم. حالا برو پایین برای صبحانه، سر راحت خدمت کارو بیش من بفرست.
باش باش رفت. طبقه پایین رفتم. میخواستم نورتون را ببینم. سخت کنجکاو شده بودم که بدانم به کرتین چی گفته است. به طور ناخودآگاه ناراحت بودم. رفتار خاص کرتین باعث شده بود که احساس ناخوشنودی کنم. چرا انقدر سعی داره موضوع رو از من مخفی کنه؟ اون حالت غمزده قیافه چه علتی داره؟ با همین افکار و به امید دیدن نورتون سر میز صبحانه رفتم، اما نورتون سر میز صبحانه حاضر نبود. اما من چه کاری توانستم کنم؟ به همه اینا فکر کردم و صبحانم را به پایان بردم. انگاه قدم زدم به طرف باغ رفتم. بعد از باران شدید شب گذشته هوا با طراوت و خنک بود. کنار چمنها به بوید برخوردم. از دیدن او خوشحال شدم و با خودم گفتم ای کاش می توانستم رازم را با او در میان نهم. بس با همین فکر نزد بوید رفتم.
صبح بخیر آقای بوید.
صبح بخیر. فکر میکنم امروز صبح دیر بیدار شده.
دیشب خیلی دیر خوابیدم.
دیشب کمی هوا طوفانی بود، متوجه شدی؟
اولای شب که خوابم برده بود صدایی رد بیدارم کرد.
منم دیشب حالم خوب نبود، اما خدا رو شکر امروز بهترم.
نورتون کجاست؟
گمون نمی کنم هنوز بیدار شده باشه، آدم تنبلیه.
تو فکر میکنی یادشون رفته اون رو بیدار کنن؟
نمیتونم، فقط امیدوارم مریض نشده باشه. بریم بالا ببینیم چه خبره. ها؟
باشه بریم. بالا رفتیم. یکی از خدمتکارها در راه رو بود. از او سراغ نورتون را گرفتیم. جواب داد. وقتی من در زدم آقای نورتون جواب نداد. یکی دو دفعه در زدم اما مثل اینکه نشنید. در اتاقش قفل بود. من و بوید به در اتاق نورتون رفتیم. من که حس می‌کردم واقعی ناگواری اتفاق افتاده است در زدم و در این حال با صدای بلند گفتم نورتون، نورتون بیدار شو. لحظاتی گذشت اما صدایی از داخل اتاق نیامد. پس من و باید رفتیم و سرهنگ لترل را پیدا کردیم. او در حالی که وحشت مبهمی در چشمان آبی رنگش دیده می شد به حرفهای من گوش داد. همسر او که معمولا خیلی زود تصمیم می گرفت گفت باید اون در رو به هر وسیله ای که شده باز کنین، حتی اگه شده در رو بشکنین. ما با تقلای فراوان در را باز کردیم و در کمال حیرت با جسد نورتون روبرو شدیم. نورتون با لباس راحتی خود روی تخت خوابش دراز کشیده بود. کلید در داخل جیبش قرار داشت. در دستش یک هفتیر کوچک دیده می شد و سوراخ کوچکی درست در وسط پیشانی او مشاهده می شد. من غفلت را جایز ندانستم و نزد کرتین رفتم. هیچ خبر داری؟ نورتون مرده؟
چطور بوده؟ که این اتفاق افتاده؟
صبح دیدیم خبری ازش نیست. در اتاقش رفتیم، در رو کرد. ما با کسب اجازه سرهنگ لتره در رو کردیم و دیدیم مرده. میگن خودکشی کرده. خب چه چیز دیگه میتونن بگن؟ در قفل بود، پنجره ها بسته بودن، پشت پنجره ها بالا نبودن و کلیدم توی جیبش بود. خیلی عجیبه، من خودم دیدم که دیشب تو اتاقش رفت و حتی صدای قفل کردن در اتاقش هم شنیدم.
برام توضیح بده که چطور شد دیدیش.
دیشب دیدمش که هموم کرده بود و توی راه رو به طرف اتاقش میرفت.
اطمینان داری کسی که دیدی نورتون بود؟
خب من لباس راحتی بدرنگ و هر کجا که باشه میشناسم.
دقت داشته باش، تو یه مرد شناسایی کردی نه لباس راحتی رو. در واقع هر کسی میتونست اون لباس راحتی رو ببوشه.
بله بله، صورتشو که دقیق ندیدم اما خب میلنگید.
خب هر کسی ممکنه بلنگه.
یعنی تو میخوای بگی کسی که دیدم نورتون نبوده؟
من همچین چیزی نمیگم، فقط از این ناراحتم که دلایل تو برای تشخیص هویت اون شخص نامعقول و غیر منطقیه. من میخوام بگم که اون یارو جادوگر ماهلی بوده، میره تو اتاقش در رو قفل میکنه، کلید رو توی جیبش میذاره و روز بعدش همه میبینن گلوله به مغزش اصابت کرده، هفتی رو دستش گرفته و کلید هنوز توی جیبشه.
پس تو باور نمی کنی که خودش با گلوله کشته؟
نه، نورتون خودش با تیر نزده، بلکه با مهارت کامل اون رو به قتل رسوندن.
کی جم؟ واقعا نمی فهمم، برم راجع به این قضایی فکر کنم.
آره برو فکر کن که این قضایی خیلی پیچیده است. استینگز.
با حالت بهت زده به طبقه پایین رفتم. مغزم درست کار نمی کرد. با این حال توانستم به یک قضیه منطقی فکر کنم و فوراً از آن نتیجه بگیرم که نورتون را کشته بودند تا نتواند واقعیت را درباره مرگ خانم فرانکلین به کسی غیر از گرتینیس بگوید و یا به طور غیر مستقیم باعث کشف واقعیت شود. با این حال نورتون راز را نزد گرتین فاش کرده بود، پس گرتین هم در معرض خطر قرار داشت و در واقع جان کسی در خطر بود که به لحاظ جسمی نمیتوانست از خودش دفاع کند. وقتی از اتاق کرتین بیرون می آمدم مرا دوست عزیز خطاب کرد و اینها آخرین کلماتی بود که از دهانش می شنیدم. اما موقعی که خدمتکار کرتین آمد تا به کارهای ارباب خود رسیدگی کند، دید کرتین نیست، مرده است. که کرتین به مرگ طبیعی مرده و به عبارت بهتر حمله قلبی و راست پا انداخته است. دکتر فرانکلین گفت مرگ او به خاطر حمله قلبی از نظر من عجیب نیست، چون که انتظارش رو داشتم. بدون شک مرگ نورتون حمله قلبی کرتین را جلو انداخته بود. ظاهرن از روی اشتباه آمپول های امیل نیتریت دیگر در کنار بستر کرتین دیده نمی شد. ولی آیا واقعا اشتباهی صورت گرفته بود؟ آیا یک نفر با مهارت کامل آنها را از آنجا به جای دیگر برده بود؟ نه، قضیه قاعدتاً میبایست مهمتر از اینا باشد. قاتل یا همان ایکس احتمالاً حساب حمله قلبی کرتین را نکرده بود. من در حقیقت باور نداشتم که کرتین به مرگ طبیعی مرده باشد. او به قتل رسیده بود، همچنان که نورتون و نیز باربارا فرانکلین را کشته بودند. درباره نورتون یک بازجویی صورت گرفت و هیئت داوران رأی دادن که او خودکشی کرده است. پزشک قانونی به تنها مورد مشکوکی که اشاره کردیم بود. معمولا کسی که قصد خودکشی دارد در چنان وضعی نیست که گلوله را درست در وسط پیشانیش خالی کند. البته این مورد چندان هم مشکوک به نظر نمی رسید و مرگ نورتون به طور کلی خودکشی به حساب می آمد. در اتاق نورتون از داخل قفل بود. کلید در جیب نورتون قرار داشت و هفتیر هم در دست او بود. نورتون ظاهراً همیشه از سردرد شکوه داشت و بدهکاری‌هایش هم زیاد بود. البته اینها نمی‌توانست دلیل خودکشی باشد، اما به هر حال پزشک قانونی می‌بایست دلیلی ارائه می‌داد و این بار وضعیت فرق می‌کرد و کار به عهده من گذاشته شده بود. به اتاق کرتین رفتم و صندوقچه‌ای را که قبلاً راجع به آن چیزهایی گفته بود بیرون آوردم. آن را به اتاق خودم بردم، در آن را باز کردم و غرق حیرت شدم. پرونده قضایای ایکس، یعنی همان قاتل، داخل صندوقچه نبود. یکی دو روز قبل که کرتین صندوقچه را قفل می‌کرد، خودم آن پرونده را دیده بودم. فقدان ناگهانی آن پرونده ثابت می‌کرد که ایکس می‌خواهد جلوی کار مرا بگیرد. با همه اینها صندوقچه چندان هم خالی نبود. پس بیا در فکر کرتین افتادم که گفته بود مدارکی داخل صندوقچه است که ایکس از آنها سر در نمی‌آورد. اما مدارک داخل صندوقچه شامل چه چیزهایی می‌شد؟ یک جلد نمایشنامه یا تلو اثر شکسپیر که روی کاغذ ارزان قیمت و قطعه کوچک چاپ شده بود و کتاب دیگر نمایشنامه جان فرگوسن اثر سنت جان اروین. اول پرده سوم این نمایشنامه یک نشان از کتاب را شامل می شد. با حالتی بهت زده با آن دو کتاب نگاه کردم. آیا نشانهایی که کرتین برایم باقی گذاشته بود اینها بودند؟ اما اینها که به هیچ وجه معنایی برای من نداشتند. تنها چیزی که ابتدا نظرم را جلب کرد دو شماره بود که روی جلد کتاب ها به چشم میخورد و این شماره ها هم جز شماره نمایشنامه چیز دیگری نبود. کتاب ها رو ورق زدم. در هیچ جای این نمایشنامه حاضر هیچ کلمه، هیچ حرف یا هیچ جمله‌ای خط کشیده نشده بود. تمام سعیم برای یافتن دستورالعمل هیچ نتیجه‌ای نداشت. پرده سوم نمایشنامه جان فرگوسن را با دقت آخر خواندم. تحسین برانگیزترین و پرجاذبه‌ترین قسمت آنجاست که کلتی جان کنزه نشسته است و دارد حرف می‌زند و پایان این پرده صحنه ای است که برادر کوچک او فرگوسن از خانه بیرون می‌رود تا مردی را پیدا کند که خواهرش را کشته است. شخصیت های نمایشنامه نقش خود را خیلی خوب ایفا می کردند، اما خیلی بعید می دانستم کرتین این نمایشنامه ها را برایم گذاشته باشد تا ذوق ادبی مرا اقناع کند. و بعد همچنان که کتاب را ورق می زدم یک تکه کاغذ بیرون افتاد. روی آن جمله‌ای به خط کرتین نوشته شده بود: با خدمتکار قبلی هم جورجز حرف بزن. احتمالاً کلید رمز به جورجز سپرده شده بود. باید نشانیش را پیدا می کردم و او را می دیدم. اما قبل از هر کاری به مراسم تدفین کرتین فکر کردم، تا اینکه بعد از انجام دادن آن و پایان سوگواری من و دخترم جودی نشستیم تا برای آینده نقشه بکشیم.
برنامه های آیندم رو روی این کاغذ نوشتم و به این نتیجه رسیدم که دیگه نمیتونم اینجا بمونم.
یعنی منظورت اینه که توی اقامتگاه استایلز نمیمونی؟
نه، اصلا توی انگلستان نمیمونم.
چی داری میگی جودی؟ اصلا معلوم هست؟
مایل نبودم اینو به شما بگم پدر، اما حالا باید شما رو در جریان بذارم. امیدوارم از این جهت زیاد سخت نگیرین. در واقع خیال دارم به آفریقا برم، اونم با دکتر فرانکلین و برای تکمیل تحقیقاتمون.
غیر ممکنه، تو نمیتونی همچین کاری بکنی و من میخوام جلوی تصمیم تو رو بگیرم. همکاری تو دکتر توی استایلز هیچ اشکالی نداشت، ولی رفتن تو و او به آفریقا از نظر من عاقلانه نیست.
اما پدر عزیزم، من به عنوان همکارش با اون نمیرم. با اون میرم چون تصمیم دارم همسرش بشم.
ها؟
خب بخوام نظر شما رو بپرسم.
جالتن که نمیتونی با فرانکلین ازدواج کنی، چون که خیلی زوده.
خب اگه بخوام باهاش ازدواج کنم، یعنی اگه شما موافق این ازدواج باشین، اون وقت بازم نمیتونم به آفریقا برم؟
دخترم الان فکرم پریشونه، من نمیتونم تصمیم بگیرم. البته کلن با این ازدواج موافقم، ولی فعلا کمی زوده. شاید بهتر باشه کمی صبر کنی. البته گفتم که فکرم پریشونه، ولی کلن با این ازدواج مخالف نیستم. بس تصمیم گیری نهایی رو میسپارم به خودت. خیلن کار دارم و باید برم. واقعا در موقعیتی بودم که نمیتوانستم راجع به ازدواج دخترم تصمیمی بگیرم. در این فکر بودم که باید جورجز را پیدا کنم. پس به جستجو پرداختم و بعد از پرسجوی بسیار سرانجام او را در ایستبرن پیدا کردم و نزد او رفتم.
خوش آمدید آقا، ولی متعجبم از این که چطور شد به من سر زدید.
به کمال تأسف باید بگم که خبر بدی برات دارم.
خبر بد؟ چه خبری؟ آی وای،
باید بهت بگم که ارباب قبلیت کرتین مرده.
آی وای، چه خبر ناراحت کننده ای، واقعا متاسفم.
اون پیغامی برای من پیش تو گذاشته، درسته؟
برای شما ده، تا جایی که اطلاع دارم ده.
راست میگی؟ شادم شوخی میکنی ها؟ حالی حالا وقت شوخی نیست، پس لطفا پیغام رو به من بده.
ده شوخی نمی کنم، من اصلا با شما شوخی ندارم.
پس احتمالا اشتباه کردم. خب بگذاریم، کاش تو لحظات آخر پیشش بودی.
من افسوس می‌خورم آقا که چرا پیشش نبودم.
میدونم که پدرت مریض بود، ولی تو باید به کرتین سر میزدی.
ببخشید آقا، حرف شما رو درست نفهمیدم.
مگه تو از پیش کرتین بیرون نیمدی که از پدرت پرستاری کنی؟
نه، من خودم نخواستم بیرون بیام، مگه کرتین به من گفت برو.
عجب، یعنی تو رو بیرون کرد؟
بعد حضورم این نیست که منو اخراج کرد، اونطور که فهمیدم قرار شد دوباره برگردم پیشش خدمت کنم، اما بیرون اومدن من به خواست خود آقای کرتین بود. مبلغ مناسبی هم پول به من داد که تا وقتی اینجا هستم بتونم با پدر پیرم زندگی کنم.
نمیفهمم آقا چرا؟ واقعا اینا که میگی آدمو حیرت زده میکنه.
منم چیزی به فکرم نمیرسه.
تو خودت نپرسیدی چرا؟
بکته میکردم این در حد من باشه که ازش سوال کنم. آقای کرتین همیشه برای خودش فکرهایی داشت، آدم خیلی باهوشی بود و من همیشه اینو در نظر داشتم و خیلی بهش اعتراف بیذاشتم.
بله بله درست میگی. خب بگه چی؟
به لباسش خیلی مقید بود، همیشه میخواست لباسش تمیز و زیبا باشه، البته به وضع ظاهرش هم میرسید. حتی این آخری ها که موهای سرش ریخته بود کلاگیس میذاشت.
اینا که میگه کمک خاصی به من نمیکنه. بگذاریم. آیا واقعا به نظرت نمیرسه چرا کرتین تو رو به خونت فرستاد؟ فکر کن.
فقط اینطور به فکرم میرسه که او برای از خدمت معاف کرد تا کریس به جای من براش کار کنه.
کریس؟ چرا میخواست کریس براش کار کنه؟
من واقعا چیزی به فکرم نمیرسه که بگم. وقتی کریس رو دیدم به نظرم رسید نمیتونه خدمتکار خوبی باشه. البته آدم تنومند و پرزوری بود، ولی گمون نمی کنم از اون نوع خدمتکارایی بود که پا به سلیقه آقای کرتین باشه. فکر می کنم یه وقتی توی تیمارستان دستیار بوده.
که این دور یه جایی خوندم کسایی که توی تیمارستان یا بخش اعصاب و روانه درمانگاه ها جز بیمارها باشن بعدن به عنوان دستیار استخدام میشن. کریس یک مرد غریبه و ساکت که ظاهرش نشون میداد آدم کودنی باشه. همین یه نفر رو توی حسابم نیاوردن. بس ممکنه ایکس لعنتی همون کریس باشه.
آقای هستیکس از حرفاتو سردر نمیارم.
یعنی چی؟ من به سلایز بره میگردم و همینجا میمونم. اینجوری شاید بتونم بعضی از معما رو حل کنم.
بعد از بودن شما خوشحال میشم. همینجا بمونید آقا.
گذشت. در طول این 4 ماه من همه چیز را به جورجز گفتم. از اون به بعد ما تشنه یافتن حقیقت بودیم که به راستی قاتل یا همان ایکس چه کسی است. تا اینکه یک روز از طرف یک مؤسسه حقوقی پیغامی به من رسید. در اون پیغام از من خواسته شده بود به دفتر آن مؤسسه مراجعه کنم. در آنجا بنا به درخواست مشتریشان کرتین فقید پاکت مهر و موم شده ای به من تحویل دادند. من آن پاکت را به خانه آوردم و در حضور جورجز آن را باز کردم. کرتین که قبل از مرگش نوشته.
خب لطفا بخونش ببینم چه موضوع مهمی بوده که نامه ای نوشته و به یه مؤسسه حقوقی داده تا 4 ماه بعد به تو بدرش.
دوست عزیزم سروان استینگز،
وقتی این نامه را میخوانی از مرگ من 4 ماه گذشته است. خیلی با مغز خودم کلنجار رفتم که آیا این مطالب را بنویسم یا نه. سرانجام به این نتیجه رسیدم که به هر حال ضرورت دارد یک نفر حقیقت قتل در استایلز را بداند. تو میبایست از همان ابتدا به آسانی متوجه حقیقت امر میشدی، چون که میدانم شواهد و قرائن زیادی در دست رسد بود، و اگر متوجه نشده ای به خاطر سرشت پاک و خوب توست که همیشه ظواهر امر را ملاک قرار میدهی. اما حالا حتی اگر علت مرگ باربارا فرانکلین برایت مجهول است، دست کم باید بدانی چه کسی نورتون را کشت. در این صورت از مرگ باربارا که نخواهی خورد. ماجرا از آنجا شروع شد که از تو خواستم به انگلستان پیش من بیایی. برایت نوشتم که به تو احتیاج دارم. تو بعد از آمدن به ستایلز شکوه می کردی که من در این مورد منصف نبودم و از دادن اطلاعاتم به تو مزایقه می کردم. یعنی هویت ایکس یا همان قاتل را نمی خواستم به تو بگویم. بله، این کاملا درست است، چون که در این مورد مجبور بودم و حس می کردم که دانستن تو مانع پیشرفت کار خواهد شد.
خب جورجز، بیا بقیه شو تو بخون.
حالا بگذار به موضوع ایکس بپردازید.
من در آخرین وظیفه حرفه‌ایم به یک جانی تمام عیار برخوردم. این جنایتکار شیوه کار خود را طوری طراحی کرده بود که نتوان او را به ارتکاب جنایت متهم کرد. عمل این شخص حیرت آور بود، اما تازگی نداشت. جنایات به موازات هم انجام می گرفت و در همین مورد بود که من کلیدهای راه نما را برای تو در صندوقچه باقی گذاشته بودم. نمایشنامه اوتلو. این نمایشنامه تصویر بسیار جالبی از ایکس اصلی به دست می داد. یاگو یک قاتل کامل است. مرگ دزدمونا، کاسیو و در واقع خود اوتلو همه جنایت های هستند که یاگو طراحی کرده و به انجام رسانده بود. آنم بدون آنکه کسی با او بدگمان شود. همین شیوه در پرده سوم نمایشنامه جان فرگوسن که بسیار ماهرانه به رشته تحریر در آمده مشاهده می شود. در آنجا هم گلتی جان کم عقل دیگران را به کشتن مردی که خودش از اون نفرت دارد مجبور می کند. این یک نوع تلقین شگفت‌آور روانشناختی به حساب می آید.
بیگب آقای استیکس، این کرتی رجب آدم باهوشی بودا. خب بگی بقیه داور خودت بخود، تو بهتر بخودی.
باشم بدش من. خب کجا بودی؟ آه اینجا. استینگز، تو میدانی من به لوبیا یک کالابار توجه خاصی نشان میدادم و این بار آنچه پیش بینی میکردم اتفاق افتاد.
خانم فرانکلین از همه شما دعوت کرد و اتاقش که در طبقه بالا بود بروید. آنطور که تو به من گفتی، قهوه خودش کنار دستش در یک طرف میز قرار داشت و قهوه شوهرش در طرف دیگران میز بود. بعد موضوع ستاره های دنبال دار پیش آمد و همه به جز تو برای تماشا بیرون رفتند، چون که تو به حل جدول مشغول بودی و نمیخواستی از اتاق خارج شوی. در همان حین برای پیدا کردن مطلبی از شکسپیر میز را چرخاندی. سپس آنها به داخل اتاق برگشتند. خانم فرانکلین قهوه پر از شبه قلیای لوبیای کالابار را که برای کشتن دکتر فرانکلین تهیه دیده شده بود نوشید و شوهرش قهوه مخصوص خانم فرانکلین را. حالا اگر همه حرفایم را باور نداری، بگذار بقیه کلیدهای راهنما را که در اختیارت می‌گذاشتم یکی یکی برای توضیح بدم. تو می‌دانی که نورتون بعد از من به اقامتگاه استایلز آمد و می‌دانی که من بعد از رسیدن به اینجا اتاقم را عوض کردم. نمیدانی که از وقتی به ستایلز آمدم یک بار کلید اتاقم گم شد و من دادم یکی برایم درست کردند. بنابراین وقتی تو از خودت میپرسی چه کسی ممکن بوده نورتون را بکشد؟ چه کسی توانسته به او شلیک کند و از اتاق بیرون برود؟ حالان که در اتاق ظاهراً از داخل قفل شده و کلید هم در جیب نورتون بوده است؟ بگذار خودم به تو بگویم که کرتین نورتون را کشته است، چون که از زمان مراجعت به اینجا کلید اضافی یکی از اتاقها را در اختیار داشته است.
خدایا باورم نمیشه. یعنی کرتین واقعا نورتونو کشته؟
بده بقیه شو بخورم. تو هنوز تحت تأثیر ظواهر ابر بودی که من آدم از پا افتاده درباده‌ای هستم. اما چرا؟ فقط برای ای که خودم به تو این را گفته بودم و این آخری راه روایی من به تو بود که برو و جورجز را ببین.
نمایشنامه های اوتلو و کلاتی جان هم به تو نشان میداد که ایکس نورتون است. بعد این سوال برایت پیش آمد که چه کسی توانسته نورتون را بکشد. در کمال قاطعیت میگویم فقط کرتین. حالا که همه حرفایم را به تو گفتم راحت شدم. امشب آمپولهای امیل نیتریت را از بغل تخت خوابم کنار زدم. آماده شدم تا خودم را به دست خداوند خوب و مهربان بسپارم. امیدوارم کیفر او و یا عنایت و رحمت او هرچه زودتر شامل حالم شود. دیگر با هم به شکار نخواهیم رفت دوست من. اولین شکار من اینجا بود و همینطور آخرین من. بله، روزهای خوبی با هم داشتیم.
دوست تو کرتین. زب بازم خود کرتین بود که همه ما هم رو فاش کرد. عجب موجود. امیدوارم خدا عنایتش از او دریغ نکنه.
منم امیدوارم. آخه کرتین کارای خوب زیاد کرده بود. خدا خیلی مهربونه. وطمت رحمت شامل حال کردی میشه. مطمئنم.